رسیدیم به ساعت 8:30 دعوت میکنم با هم بشنویم مستند 10:35 رو.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج.
واقعا این تهدید و این پاندمی کرونا برای ما این فرصت شد که بتونیم این در واقع استعدادا رو در واقع شکوفا کنیم و زیرساختامون نشون داد که اینجا به درد ما میخورن. نیروهای نظامیمون اینجا هست که میتونن در حوادث غیر متوقع مختلف از جمله پاندمی کرونا اینجوری به داد ما برسن.
سال 1400 سالی بود که تلاش متخصصان و دانشمندان کشور برای تولید واکسن یکی پس از دیگری نتیجه داد. شش حرکت پیشرو در این زمینه عبارت بودند از واکسن برکت در ستاد اجرایی فرمان امام، پاستو کوک در انستیتو پاستور، کووپارس در مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی، فخرا در وزارت دفاع، واکسن نورا در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و اسپایکوژن در یک شرکت خصوصی. همین مسئله باعث شد شهروندان حق انتخاب بیشتری در مراکز واکسیناسیون داشته باشند.
من ایرانی بزن یا چینی؟
همون ایرانی.
کوو ایران برکت اولین واکسن داخلی بود که به سبد واکسیناسیون اضافه شد. واکسنی مبتنی بر ویروس کشته شده.
ابتدای خط تولید واکسن در واقع از اینجاست. سه تا اتاق کشت سلول داریم به صورت مجزا که کار تکثیر و زیاد کردن سلول ها اینجا انجام میشه. برای اینکه بتونیم وارد بخش ویروس بشیم اینجا 6 تا در داریم، در واقع 5 تا ایرلاک داریم. این به خاطر این است که ما هوای قسمت ویروس از قسمت سلول مجزا باشه. برای ساخت واکسن به مقدار زیادی ویروس احتیاج داریم که در واحد کشت ویروس این فعالیت صورت میگیره. دیگه از اینجا به بعد مقدار زیادی واکسن داریم که وارد بیوراکتورها بشیم. سلولا تو بیوراکتورها زیاد میشن و همون ترتیب مقدار ویروس خیلی زیادی به دست میاریم که اون ویروس ها در نهایت جمع‌آوری میشن برای ادامه مراحل.
برکت همچنین همزمان با قولهای داروسازی جهان واکسن اختصاصی سویه اومیکرون را نیز ارائه کرد. برکت پلاس، تنها واکسن اختصاصی سویه اومیکرون در کشور. دکتر جمشیدی، رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت:
در بحث واکسن، خب همه دنیا وحشتناک، تقاضا بالا، تولید دنیا شاید 10% نیاز دنیا. ما به این شرایط تحریم هم بایستی اضافه بکنیم که داستانش خیلی پیچیده. شما فقط محیط کشتی که ما برای تکثیر سلول و ویروس می‌خواستیم تقریبا فقط 3 تا کمپانی آمریکایی اینا رو تولید می‌کردن. فیلترهای خاص، سنسورهای خاص، تجهیزات خاص. همت جوانان این مملکت باعث شد که ما امروز جز 10 کشور اول دنیا در تولید واکسنیم. از روزی که کلنگ این مجموعه که امروز شما مشاهده فرمودید زده شد، 11 ماه بعد این مجموعه آماده شد. 15000 متر مربع زیر بنا، 7000 لیتر مجموعه بیوراکتورهای اونجا، 650 نفر سه شیفت پای این مجموعه بودن و کار میکردن و فشار سنگین فضای مجازی، تلویزیونهای خارجی که نه اصلا اینا امکان نداره، اینا نمیتونن واکسن بسازن. ما 60 میلیون واکسن تولید کردیم و اولین کشوری هستیم که نزدیک 20 میلیون واکسن اومیکرون اختصاصی در انبارمون هست.
دکتر صالحی، محقق بالینی طرح پژوهشی واکسیناسیون کوو ایران برکت:
این ایده مطرح شد که احتمالاً واکسن‌های قبلی نتونن به اندازه کافی پوشش رو نسبت به این سویه داشته باشن. خب دانشمندان عزیز ایرانی در واحد آرندی کوویران برکت هم شروع به کار کردن و تقریبا یکی دو ماه بعد از اینکه وارد ایران شده بود موفق شدن که دیولوب بکنه واکسن رو و واکسن برکت پلاس با نیروس اومیکرون در واقع شکل گرفت.
واکسنی که به گفته محقق مطالعات بالینی آن تا 75% میتواند زیر سویه قالب اومیکرون BA5 را خنثا کند.
به صورت خیلی قابل توجهی باعث افزایش در واقع سطح آنتیبادی ها در بیمارانی میشه که به صورت یادآور نسبت به واکسن های اینکتیو دیگه این واکسن رو دریافت کردن و نهایتا در مطالعه تکمیلی که روی سروم 40 نفر از اینها انجام شد بحث خیلی مشخصی که اتفاق افتاد این که خونسازی خیلی خوبی بود که سروم این افراد بر روی BA5 که الان دامیننت یا غالب در جامعه ما هست اتفاق افتاد.
واکسن فخرات دیگر واکسن ساخت داخل است که مبتنی بر فناوری نسل اول واکسن ها یعنی ویروس کشته شده توسعه داده شده است. تفاوت آن با واکسن برکت در بذر واکسن است. دکتر کریمی، مدیر پروژه تولید واکسن فخرا:
بذر ویروس توسط دانشمندان جوان خودمون تهیه شد و این بذر از بیماران ایرانی جدا شد. از حدود 35,000 بیمار ما 30 نفر رو ایزوله کردیم و از اون 30 تا 10 تا و از 10 تا به بذر واکسن رسیدیم.
سردار فرحی، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
اینجا مساحتش حدود 4000 متره که 500 متر مربع کلین روم BSL3 داره که در واقع بالاترین سطح سالن تمیز هست و قابلیت تولید ماهانه حدود 5 میلیون دوز واکسن داره و امکانی که توسعه پیدا کنه داره.
تلاشی فناورانه و کاملا ایرانی در وزارت دفاع که از صفر تا صد آن بی‌نیاز از واردات است.
10-35
واکسن رازی کووپارس، دومین واکسن ایرانی که مجوز مطالعات انسانی را دریافت کرد. این واکسن متعلق به نسل دوم واکسن ها یعنی واکسن های مبتنی بر پروتئین های نوترکیب است. رازیکو پارس در اواسط پاییز 1400 به سبد واکسیناسیون اضافه شد. این واکسن به عنوان دوزهای اول و دوم و همینطور دوز یادآور تزریق می شود. دکتر نوفلی، مدیر سایت تزریق واکسن رازیکو پارس: دکتر نوفلی، مدیر سایت تزریق واکسن رازیکو پارس:
دوز معدود واکسنه بوده که به صورت کامل در همه عرصه‌ها چه ایمنیه از لحاظ آنتیبادی و ایمنی هومورال و ایمنی سلولی به صورت کامل ارزیابی روی این واکسن انجام شده. تو بحث بی‌ضرری کار بسیار گسترده‌ای انجام شد روی این واکسن.
ویژگی منحصر به فرد واکسن رازی برخورداری آن از دوز یادآور استنشاقی است. این دستاورد شگرف که رازی را در جهان پیشتاز ساخته از انتقال بیماری نیز پیشگیری می کند. دکتر فلاح، معاون تحقیقات مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی:
دو دوز تزریقی است در روزهای 0-21 و یک دوز استنشاقی در روز 51. دوز سوم در پایان دوز دوم که ما تزریق میکنیم 14 روز بعد که میشه روز 35 ما ایمنی مورد نظر رو برای جلوگیری از ابتلا به بیماری مشاهده میکنیم و دوز استنشاقی برای کاهش دفع ویروس، کاهش تکثیر ویروس در حفره تنفسی و کاهش انتقال ویروس بین افرادی که واکسن شدن هست.
دکتر بنی هاشمی، محقق ارشد رازی کووپارس:
واکسن رازی کووپارس یکی از علتاش که جهانی شد و اگر اطلاع داشته باشید در بالاترین مجلات بین‌المللی جهان نمایه شد. یعنی شما اگر بخواید حساب کنید تنها واکسنی رو که لنست چاپ کرد به عنوان یکی از واکسن‌های پیشرو برای استفاده داخل بینی یا نیچر که بالاترین مجله در جهان است واکسن رازی کووپارس اون رو پیشروترین واکسن داخل بینی مطرح کرد. علتش چند تا نکته است. یکی از نکات اینه که اولین بار تئوری مصرف واکسن به صورت تزریقی و هم داخل بینی رو واکسن رازی کووپارس به جهان معرفی کرد. برای همین چون اولین بود الان برای همه واکسن‌هایی که داخل بینی بعد از 2 سال به این نتیجه رسیدن که باید واکسن به صورت داخل بینی هم مصرف بشه که جلوی انتقال ویروس رو هم بگیره، ایدهش رو از رازی کووپارس گرفته شده. دو اینکه این واکسن به صورت داخل بینی هم مصرف میشه که یکی از امیدهای سازمان بهداشت جهانی برای اینکه دیگه بیماری به نام کرونا نداشته باشیم این هست که بتونه از دوزهای داخل بینی استفاده کنه. این دومین حسن هست که واکسن رازی به صورت داخل بینی مصرف میشه. سه اینکه از مقدار تزریق کمترین تزریق رو در بین تمام واکسن‌های جهان داره. واکسن‌ها به صورت نرمال یا 1 cc تزریق میشن یا نیم cc و کمترینش خب 250 هست که مال واکسن مدرنا هست، ولی واکسن رایزی 0.2 cc، یعنی کمترین مقدار تجویز رو در کل واکسن های جهان داره. از طرف دیگه یکی از معضلات واکسن های دیگه اینه که شما باید کمترین مقدار اون پروتئین یا ماده موثری که وجود داره و میتونه سیستم ایمنی رو فعال کنه رو استفاده کنید، چون خودش هم جزئی از ویروسه و باید مقدار کمتری رو استفاده کنید. در این میون واکسن رازی کمترین مقدار پروتئین به استفاده شده در واکسن رو داره در کل واکسنایی که در ایران وجود داره، چون واکسن رازی 10 ماکروگرم استفاده میشه، پاستوکوک 25، اسپاکشن 25، پاستوکوک پلاس 50 تا هست، نورا 80 تا هست، اینا خیلی ارقام بالایی هستن، ولی رازی کوپارس برای بالغین 10 ماکروگرم، برای اطفال 5 ماکروگرم. کمترین مقدار موجود در جهان رو هم جزء رده های کمترین مقدار هست، بعد میتونه عوارض خیلی کمتری رو داشته باشه. و از طرف دیگه نانو واکسن هم هست، به صورت از فناوری نانو استفاده شده که اجوانی که استفاده میشه معمولا برای واکسن کمترین مقدار رو داره. از طرف دیگه همه اجزای این واکسن داخل ایران طراحی و تولید شده، هم اجوانش که یک قسمت خیلی مهم هست، هم آنتیژنش، برای همین انحصاری به نام ایران هست که میشه استفاده کرد. برای همین افتخار این رو داریم که تونستیم نام ایران رو در بالاترین مجله جهان به عنوان اولین واکسن داخل بینی جهان معرفی کنیم. ایران من همزاد
خورشید. واکسن پاستوکوک، دیگر ثمر دانشمندان ایرانی که بر پایه پروتئین نو ترکیب طراحی شده است. خانم رمضانی، مدیر گروه تحقیقات انستیتو پاستور:
واکسن پاستور نوعش پروتئینی هستش، نظر تکنولوژی متفاوته، و از طرف دیگه اون میزان آنتیبادی های خونسا کننده، آنتیبادی هایی که بر علیه اسپایک ویروس هستش، خیلی بالاست. خب طبعا بهتر میتونه ویروس رو خونسا کنه.
این واکسن که محصول همکاری انستیتو پاستور ایران و کوباست، هم برای کودکان استفاده می شود، هم برای بزرگسالان. ریکاردو کاپریساس، معاون نخست وزیر کوبا:
این یه میدونی که بخش خیلی حساسه و رو سلامت مردم تأثیر داره، و این همکاری می تونه یه شروعی باشه برای خیلی از فعالیت های دیگه.
دکتر بیگلری، رئیس انستیتو پاستور:
واکسن پاستوکوک که هم برای کودکان استفاده میشه هم برای بزرگسالان، تجربه ای که در کشور کوبا با به صورت رسمی واکسیناسیون با این واکسن صورت گرفت نشون داد که واکسنی هست که میتونه بسیار موفق در مقابل سویه های مختلف از جمله اومیکرون ظاهر بشه.
واکسن نورا: این واکسن اسفند 1400 به عنوان دوز یادآور برای گروه سنی 18 سال به بالا در سبد واکسن کشور قرار گرفت. نورا نتیجه زحمات دانشگاه بقیت الله با همکاری دانشگاه امام حسین است. دکتر امانی، مدیر پروژه واکسن نورا:
بحث کارآزمایی بالینی که روی این واکسن انجام شد به عنوان بوستر بود یا یادآور، و این واکسن به عنوان یادآور همه واکسن ها قابل استفاده است. اون چیزی که توصیه سازمان بهداشت جهانی است، چون این واکسن یک واکسن پروتئینی است، توصیه شده که به عنوان واکسن یادآور برای همه واکسن ها قابل استفاده است.
این واکسن هم مبتنی بر نسل دوم یا پروتئین نو ترکیب است. البته با دیگر واکسن های مشابه داخلی یک تفاوت دارد. دکتر سالم، مدیرعامل شرکت تولید کننده واکسن نورا:
واکسن های دیگه که هستن کل پروتئین رو گرفتن، ما یک قسمتی از پروتئین رو گرفتیم. باز توی عوارضی که ممکنه که واکسن ها داشته باشن، مال ما کمتر از واکسن های دیگه میشه که نو ترکیب هستن.
دکتر سروستانی، مدیر شتاب دهنده پرسیس ژن:
واکسن نورا جزو دست واکسن های نو ترکیب دستبندی میشه که با استفاده از در واقع تولید قطعه آربیدی پروتئین سطحی ویروس در میزبان باکتریایی، آنتیژن مورد نیاز واکسن تولید میکنه. آنتیژن بعد از فرمولاسیون با ادجوانت مناسب به بدن تزریق میشه و بدن پاسخ ایمنی رو نسبت به این آنتیژن ابراز میکنه و در واقع آمادگی لازم رو برای مواجهه با ویروس اصلی کسب میکنه. از اونجایی که واکسن نورا تمرکزش بر آنتیبادی های خونسا کننده علیه قطعه RBD پروتئین سطحی ویروس هستش، تقریبا توی همه سویه ها میتونه پاسخ مناسب رو ابراز بداره، چون که ناحیه RBD ناحیه محافظت شده هستش و بین استرین های مختلف بین سوش های مختلف ویروس تقریبا ثابت هستش. واکسن های نو ترکیب از اونجایی که از پروتئین خالص برای ایمنیزایی استفاده میکنن معمولا واکسن کم خطرن و تقریبا برای همه افرادی که انواع مختلف واکسن های توی دوز اول و دوم دریافت کردن، واکسن های این اکتیو، واکسن های مبتنی بر در واقع وکتورهای ویروسی و همینطور واکسن های پروتئین نو ترکیب، واکسن های نو ترکیب یا ریکامیننت به عنوان دوز بوستر توصیه میشه. خب واکسن نورا هم یکی از همین واکسن های نو ترکیب هستش که میتونه گزینه اول همه داوطلبین برای واکسیناسیون به عنوان دوز بوستر باشه. ببینید ظرفیت تولید واکسن نورا 3 میلیون دوز در ماه هستش. تاکنون 5 میلیون دوز از این واکسن تولید شده که 3 میلیون دوز آن تحویل وزارت بهداشت شده، 2 میلیون دوز در انبار شرکت تولید کننده موجود میباشه و شرکت آمادگی اینو داره که در صورت تقاضا از طرف سازمان غذا دارو مجدد اقدام به تولید کنه و تمام ظرفیت خودش رو در اختیار تولید واکسن نورا قرار بده.
روند تولید نورا هم مثل فخرا از هر گونه واردات بی نیاز بوده است. دکتر امانی مدیر پروژه واکسن نورا میگوید
تمام تکنولوژی این واکسن ها داخل بومی سازی شده و هیچ گونه تکنولوژی ترانسفر انجام نشده. این یک افتخار بزرگی است که 0 تا 101 واکسن مثل این واکسن نورا کاملا در داخل هست و حتی تولید اون هم نیاز به واردات نداره.
و نکته بعدی این هستش که واکسن نورا از دل خود همین آب و خاک بیرون اومد، یعنی از پشت آزمایشگاه های دانشگاه های ما، از داخل شرکت های واکسنساز و داروساز ما، و این تنها و تنها مختص واکسن نو ترکیب نورا هست. سایر واکسن های نو ترکیب ما مثل واکسن اسپایکوژن، مثل واکسن رازی، مثل واکسن پاستور، اینها همشون به نوعی به خارج از کشور وابسته بودن و واردات داشتن، اما واکسن نورا تنها واکسنی هستش که کاملا و 100% در داخل تولید شده و به کمک فرزندان همین آب و خاک تولید شده و هیچ گونه وابستگی رو الحمدلله به هیچ کشور خارجی از 0 تا 100 نداشته است. دکتر جعفر سلیمیان هستم، مدیر علمی پروژه واکسن نورا.
اسپایکوژن دیگر واکسن داخلی مبتنی بر پروتئین نو ترکیب است. اسپایکوژن که به عنوان دوز یادآور در سبد واکسیناسیون کشور قرار گرفته، حاوی قسمتی از ویروس کرونا یعنی شاخک ویروس یا همان اسپایک است. خانم حامدی مدیر عامل شرکت سیناژن:
کلن واکسن کرونا یه پروژه جدیدی بود، ولی برای ما تولید یه پروتئین نو ترکیب به عنوان واکسن کرونا یکی از چندین پروتئینی بود که 20 سال بود داشتیم تولید می‌کردیم. ما گفتیم که ما که تکنولوژی رو بلدیم، تیم تخصصی رو داریم، سایت تولیدی داریم که تاییدیه GMP اتحادیه اروپا داره، پس ما میتونیم خیلی سریع به واکسن برسیم. خصوصیتی که واکسن پروتئینی داره اینه که پروتئین خالصه، ما توی فرایندمون به هیچ عنوان با ویروس کرونا سر و کار نداریم. توی مطالعه بوستری که ما انجام دادیم اینو نشون میده که 25 برابر این آنتیبادی رو بالا میبریم.
شرکت سیناژن این واکسن را با همکاری شرکت واکسین استرالیا توسعه داده است.
این خط مجوز اتحادیه اروپا رو داده، پس این نشون میده که برای گرفتن چنین مجوزی باید بالاترین استانداردها رو شما پاس کرده باشید.
توسعه دهندگان اسپایکوژن میگویند نتایج فاز بالینی این واکسن نشان میدهد بیش از 96% در پیشگیری از بستری و ابتلا به نوع شدید بیماری مؤثر است. روشن ضمیر مسئول فنی مطالعه بالینی واکسن اسپایکوژن:
تو فاز 3 مطالعه بالینی ما یه چیز نزدیک 7000 نفر بیماری زمینه کنترل شده مثل آسم، دیابت و بیماری قلبی داشتن که ایمنی فراورده حتی روی این اشخاص هم اثبات شد.
علاوه بر این 6 واکسن ارزشمند که مبتنی بر نسل اول یا دوم واکسن بودند، پروژه های مبتنی بر نسل سوم واکسن نیز توسط شرکت های دانش بنیان کشور پیگیری شد. دو حرکت بسیار ارزشمند در این زمینه پروژه شرکت هوم ایمنزیس فناور و همینطور شرکت رناپ. اولی مبتنی بر آدنوویروس بود، همان فناوری بکار رفته در واکسن آسترازنکا. دکتر آزادمنش، مدیرعامل شرکت دانش بنیان هوم ایمنزیس فناور:
شرکت ما واسطه تجربه‌ای که روی دستفرضی ویروس ها از قبل داشت، یه مقدار با تخیه از ابتدای کووید، چون نیروهامون درگیر فعالیت تشخیصی در کشور هم بودن، با یه مقدار تخیه شروع کردیم. دو سری واکسن رو ما کار کردیم، یکی بر اساس واکسن سرخک که قابلیت تکثیر رو داره، و دیگری بر اساس آدینو ویروس که این دومی مشابه چیزی بود که ابتدا کنسینو چین و بعداً شرکت های دیگه مثل گامالیا و از ویروس های دیگه مثل جانسون اند جانسون و آسترازنکا هم تولید کردن. اون نوع اولش عملا در همه دنیا متوقف شد، به دلیلی که در واقع 4 تا شرکت فقط این کار رو انجام دادن. اونها به این نشه رسیدن که با توجه به اینکه دیرتر وارد بازار می شدن متوقف کردن. عملا مال ما هم به همین وضعیت دچار شد، متوقف شد. خب دانش فنی خیلی خوبی کسب شد در زمینه تولید انبوهش و کنترل کیفیش. در مورد دوم که نزدیکتر از آدنو ویروس نو ترکیب، که نزدیکتر از اون چیزی که کاربرد عمومی هم پیدا کرد، خب ما نتونستیم تولید برسونیمش به خاطر سرمایه‌گذاری زیادی که لازم داشت و امکاناتی که برای ما در دسترس نبود. راحتی سعیمون رو کردیم ولی خب نرسیدیم. اما چیزی که به دست آوردیم یک فناوری خیلی خوب هست که از مراحل تولید ویروس و تکثیرش به مقدار جز صنعتیش از مقیاس نیمه صنعتی من کار انجام دادیم و کنترل کیفی هاش که بتونه قابلیت استفاده بعدن داشته باشه. این دانش فنی در هر دو مورد خیلی به درد تولید واکسن های دیگه و از اون مهمتر به درد ژن درمانی خواهد خورد. ما احتمالاً کار بعدیمون رو روی ژن درمانی با استفاده از ابزارهای ویروسی متمرکز خواهیم کرد.
این خیلی خوبه. یعنی خب دقیقاً همون بای پروداکت هایی که میشه بکنم به زبون خودم بگم، یعنی واکسن جدا، الان اگه بخوایم در زمین های دیگه هم استفاده کنیم این قابلیت رو به ما میده. این خیلی خوبه.
دقیقاً اصلا این واکسن های نسل 3 دقیقاً به جنبه مزیت تکنولوژیکش خیلی مزیت مهمی بود. زمانی که این سوال انظر مدیریت فناوری هم مطرح است که با وجودی که ساخت واکسن های نسل 1 و نسل 2 ساله تر بود، چرا کشور غربی سرمایه گذاری عمده شون رو واکسن نسل 3 گذاشتن؟ و این جزئی از جواب حداقل در این است که این فناوریش برند برای سایرش رو درنده بیشتر به دست خواهد.
پس در واقع نسل 3 که میگیم هم اون mRNA رو در بر میگیره، هم واکسن مبتنی بر آدنو ویروس مثل آسترازنکا، یعنی هر دو میشه نسل 3.
کلا نسل 3 به این معنی هست که ما به جای اینکه خود آنتیژن رو تولید کنیم و به بدن ارائه بدیم، ژنش رو وارد بدن کنیم، بدن خودشون رو تولید کنه. این مزیت های قابل توجهی رو داره، هم به لحاظ تولیدش در سری صنعتیش و هم به لحاظ اینکه نظر کباحتش به خصوص با آنتیژن های ویروسی در بدن خیلی زیاده. یعنی که مثل یک بیماری ویروسی واقعی فرد گرفته و البته کاملا بی‌خطر، درنج پاسخ ایمنی بهتری نسبت بهش ایجاد میشه.
آقای دکتر، در مورد حمایت ها، یعنی که حمایت هایی که انتظار بدیم کلا در این زمینه بفرمایید.
ما البته با حمایت واکسن آدنومون و حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و استاد فناوری انجام دادیم، ولی خب این فقط در تا مقیاس نیمه صنعتیش بود. اگر می‌خواستیم تولید بکنیم به حمایت خیلی بیشتری لازم داشتیم. ما در کشور هیچ سایتی رو برای تولید ویروس نو ترکیب مورد تایید نداشتیم. آماده کردن این سایت هم برای ما هزینه زیادی داشت و به جای رسیدیم که خلاصه آخرش مجبور شدیم متوقفش کنیم. این یک جنبهش هست خیلی مهم هست. بعد هم یه مسئله خیلی مهم که پیش اومد این است که اولا رقبای بزرگ و شرکت های بزرگ عمده حمایت ها رو جذب خودشون کردن. اولا شرکت های کوچکتر مثل ما حمایت چندانی ازشون نشد، حمایت قابل توجه لاقل نشد. و این دانشی است که عرض کردن که برای آینده اون جوابی دانش راهبردی هست. ما در آینده هم باز نیاز خواهیم داشت، برای درمان های دیگه هم نیاز خواهیم داشت. از این نظر شاید نسبت به زیرساختی که برای ساخت واکسن های نسل 1 و حتی نسل 2 ایجاد شد، نسل 3 آینده دیگه نشانتر داره و امیدوارم که حالا حمایتی بشه.
اما تلاش دوم، پروژه شرکت رناپ بر پایه mRNA بود، همان فناوری به کار رفته در واکسن‌های مدرنا و فایزر. دکتر خدامی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان رناپ.
دانشی ترین فناوری در حوزه مهم بیوتکنولوژی هست. این فناوری تا ده ها برابر بیش از سایر پلتفرم ها در واقع ایمنیزایی داشت.
در سال دوم مقابله با همه گیری کرونا، حاصل تلاش های شبانه روزی واکسن سازهای داخلی، تزریق 6 واکسن تولید داخل به سبد واکسیناسیون کشور بود. همچنین توسعه واکسن هایی مبتنی بر نسل سوم واکسن، فناوری پیشرفته‌ای که تنها کشورهای اندکی به آن دست یافتند. اما این سپرهای ارزشمند انسانی تنها دستاوردهای فناورانه متخصصان و دانشمندان کشور در دوران کرونا نبود. دکتر قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری:
ویژگی فناوری کرونا این بود که شما واکسن غیر فعال داشتید، واکسن پروتئینی داشتید. آخرین واکسنی که مجوز گرفت واکسن mRNA بود که یه واکسنیه که واقعا اگر هر عفونتی تو کشور بیاد 2 ماهه میتونه این واکسنش رو تحویل ده. اگر یه کشور خوب به واکسیناسیون بپردازه میتونه تا 2 دهه آینده 30 سال به عمرها اضافه بکنه.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش اول از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر دوست دارید با این رادیو تبادل نظر داشته باشید، 301035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان قرار داره.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
زندگی در واقع مثل یک فنجون قهوه است، سیاه، تلخ و داغ، اما میشه داخلش شیر بریزیم تا روشن بشه، داخلش شکر بریزیم تا شیرین بشه و میشه کمی صبر کرد تا خنک بشه. قهوه زندگیتون به کام و صبحتون بخیر. شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، از ساعت 6 که برنامه‌مون شروع شد تا این لحظه برنامه‌های رو در خدمتتون بودیم. امیدوارم به دلتون نشسته باشه فرصت بفرمایید تا ساعت 14 در این بخش ما رو همراهی بکنید. خدمتون عرض کردم 3035 سامانه پیام کوتاه ما هم در اختیار شما خوبان هست. از این طریق میتونید نکته نظرهاتون رو به ما بفرمایید.